اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانته وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که ملاقی بعضی از اطراف علم اجمالی آیا پاک حکم به طهارتش میشه یا نه، اجتناب از ملاقی هم لازم. مرحوم آخوند رحمت الله علیه سه صورت را در کفایه متعرض شده. صورت اولا این است که علم اجمالی به نجاست اول حاصل شده به نجاست احد الانائین، اناء شرقی یا غربی، و بعد ملاقات و علم به ملاقات حاصل شده. در اینجا می فرماید اجتناب از ملاقی لازم نیست، حکم به طهارت ملاقی می شود. دو وجه برای اجتناب از ملاقی ممکن ذکر و ذکر شد. یک وجه این است که اجتناب از ملاقی از شؤون اجتناب از ملاقای، یعنی وقتی میگن آقا از این ظرف اجتناب بکن، یعنی نخور، دست نزن، ملاقیشم اجتناب کن. شارع یک اجتناب عن النجس داره که این یکی از شؤوناتش اون ملاقی، عیناً مثل اینه که شما نمیدونی یا اناء شرقی نجسه یا اناء غربی نجسه، علم داری به نجاست احد و ما، بعد اناء غربی را دو تا ظرف میکنی، نصفش تو یک ظرف میریزی، نصفش تو یک ظرف میریزی. خب اینجا اجتناب از اونم لازمه. چرا؟ چون این همونه. نجاست به سرایت همون نجاست اناء غربی یا شرقی سرایت میکنه به ملاقی. یک حکم جداگانه ای، یک موضوع جداگانه ای نیست، همونه. یک روایت هم داره مؤید بر این مطلب که فأره ای در زیتی میمیره، بعد خب حضرت فرمود اون زیت رو باید اجتناب بکنی. او گفت که نه دیگه، من به حساب نمیام به خاطر یک موش یک خمره روغن را بریزم بیرون، که نه، اون موش بر میدارم میندازم روغن را میخورم. امام علیه السلام طبق این روایت فرمود انک لم تستخف بالفأر بل استخففت بدینک، تو فأره را کوچک نشمردی، دینت را کوچک شمردی. بعد امام علیه السلام تعلیلی که می فرماید ان الله حرم میتت کل شیئن، چرا باید از این زیت اجتناب بکنی؟ چون خداوند سبحان میته ی هر شیئی را حرام کرده. یعنی اجتناب از این زیت در واقع از شؤون حرمت میته یه. حرمت میته باعث شده که بفرماید از این زیت اجتناب بکن، نه اینکه زیت یه موضوع دیگریست، یک نجاست دیگریست، یک حکم دیگریست. نه، سرایت همون نجاسته. این یک وجه. وجه دوم این است که خب وقتی ملاقی حاصل میشه، من همون طوری که علم اجمالی دارم یا اناء شرقی نجسه یا اناء غربی نجسه، یک علم اجمالی دیگه هم حادث میشه که یا اناء غربی نجسه یا ملاقی اناء شرقی. اینم یه علمه. خب این علم هم باعث میشه که اصول تعارض بکنن، تساقط بکنن. این دو وجه برای اجتناب از ملاقی ذکر شد. مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه می فرماید نجاست ملاقی، اجتناب از ملاقی ربطی به ملاقا نداره. اجتناب از ملاقا یعنی اگر آب نخور، وضو نگیر، اگر لباس نپوش در نماز، اینا از آثار اون نجاسته. اما نجاست ملاقا موضوع برای اجتناب از ملاقی نیست. ملاقی یک موضوع دیگریست، احکام میداره. خب اون موضوع باید احراز بشه. من نجاست او را شک دارم. نجاست سرایت میکنه یعنی چه؟ احکام که سرایتی نیست، میگه رطوبته که همون رطوبت به اینجا زده. این یه جعل دیگریست، یه حکم دیگریست، یه موضوع دیگریست. اما روایت شریفه معنای حرمه باید معنا بکنیم نجسه، معنای حرمه یعنی نجسه، و الا چه ربطی داره خداوند سبحان میته هر شیء را حرام کرده؟ مگر ملاقی با میته حرام میشه؟ الان یه ماهی سمک، خب اگر مرد در آب یا این به حساب موج دریا آمد این ماهی را بیرون انداخت بعد لب ساحل مرد، مگر اگه این بمیره بعد توی یک ظرف آب بیفته مگر او خوردن اون آب مگر حرامه؟ این حرمه به معنای نجسه، یا حرمه حرمه ملاقی میتهی که نجسه، یا باید یه چیزایی در تقدیر بگیریم یا حرمه رو معنا کنی نجسه. و الا چه معنا داره که شما بیایی بگی آقا ان الله حرمه میتت کل شی، یعنی از اون آب اجتناب بکن، از اون زیت اجتناب بکن، ربطی نداره.
از اکل خودش،
خودشی که نمیخوره، خودش فعره رو انداخت بیرون، زیت مخواه بخوره، خودشی که نمیخواسته بخوره که، گفت من موش میندازم بیرون. ها باید بس اون نجس بشه. خب ما الان شک داریم که اون نجسه یا نه، او خب باید نجس بکنه، نجس نیست. این در ما نحن فی معنایه. به نظرم مرحوم شیخ اعظم روایت را بهتر از آقای خویی بیان کرده. آقای خویی میفرماید این ان الله حرم میتت کل شی، چون در ذهن سائل این بوده که شطور که نیافتاده تو روغن که مثلا مرده باشه، یک ذره ماهی، این در واقع تو ذهن سائل اینه که یک ذره ماهی چی؟ یک ذره موش که نجس نمی کنه. امام علیه السلام می فرماید نه، میته یه هر شیئی چه کوچک چه بزرگ، ولی اینم اگر باشه باز باید کلام شیخ اعظم را با زمیمه بکنیم که نجسه. لذا شیخ شسته رفته تر و واضح تر بیان فرموده، جوابم خوب داده، فرمایش آقای خویی هم اگر بخواد درست بشه باید برگرده به همون کلام شیخ اعظم رحمت الله علیه. این وجه اول. اما وجه دوم، وجه دوم مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرموده، دیگران هم فرمودن که علم اجمالی در صورتی منجزه که اصول پاش تعارض بکنن، اما اگر اصول پاش تعارض نکنن علم اجمالی منجز نیست. و این کل شیء لک طاهر تعارض نمی کنه، کل شیء لک طاهر در ملاقی تعارض نمی کنه با کل شیء لک طاهر در طرف ملاقا، ربطی نداره. اون کل شیء لک طاهر در طرف ملاقا اون به حساب تعارض کرده، تساقط کرد. چون اگر من علم اجمالی دارم یا اناء نجس، الف نجسه یا اناء ب نجسه، و بعد از یک ساعت علم اجمالی پیدا کردم یا اناء ب نجسه یا اناء جیم نجسه، کل شیء لک طاهر در اناء جیم بلا معارض جاری میشه، چون کل شیء لک طاهر در اناء ب با کل شیء لک طاهره در اناء الف قبلا تعارض کرده، تساقط کرده. خب اینجا عرض کردم یک عویسه است. اون عویسه این است که الان مسئلتون یک کسی امروز مخلد زیده، زید فتواش این است که مثلا همینی که الان مرسوم هست که نمیدونم این از کجا در آمده که همه مساجد از همین صندلیای میذارن طرف باشگاه میره چه میدونم خموراس میشه پشت دخلش روز صد مرتبه خم میشه از بعد بهش میگه چرا رکوع نمی کنی؟ میگه خب من چیزم کمر درد دارم. خب تو با تو دکانت چطور؟ دکانت یه میگه نه تو دکانم خب چاره ندارم. اینم چاره ندارم. حالا نمیتونه اینا چیه باز؟ خب کسی که نمیتونه باید ایما بکنه. خب به نظر مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه حقم همینه. لذا اینایی که اینطوری نماز میخونه همه این نمازا باطله. همه این نمازا باطله. حالا بدبختی اینه که واقعا یک عده قصد قربت میکنن برای رضای خداوند سبحان، میرن از این صندلی ها میگیرن میارن تو مساجد میگذارن. خب یعنی اینطوری نماز میخون بهش میگن آقا این کی به تو گفت اینطوری نماز بخون؟ میگه زید. خب زید خب زید که اعلم نیست. حالا بعد شد مخلد عمر. خب عمر میگه آقا اون نمازا باطله باید قضا بکنی. میگه آقا من در زمان خودم طبق حجت انجام دادم، طبق حجت انجام دادم. بله ولیکن حجت همونطوری که حدوثاً لازمه بقاءاً هم لازمه. حجت انسان تا وقتی که میمیره باید نسبت به جمیع اعمالش حجت داشته باشه. خب تو تا دیروز که زید زنده بوده حجت داشتی، ولی زید که مرده بعد شما مقلد امر شدی، امروز دیگه فتوای زید برای تو حجت نیست، فتوای امر حجته.
امر ثابت نشده برای.
بله
قبلا حجت داشت امر ثابت نشده.
الان تو باید حجت داشته باشی. نه چون قبلا هم به امتثال ساقط شده بود. این مرجع فعلی میفرماید که تو امتثال نکردی، مثل نماز بی وضو خوندی. وقتی نماز بی وضو خوندی الان امر به قضا داری، اقض مافات. کسی امر به قضا نداره که نماز درست خونده باشه. مثل ایمانه که شما خیال میکنی وضو داری نماز خوند، ولی فی علم الله وضو نداشتی، اون نمازت باطل. امر به قضا داری، شما الان امر به قضا داری باید بخونی. خب این در ما نحن فی، لذا بایستی حتی اگه اینم گفت درسته باز مرجع بعدی اشکال کرد و باز عمل شما باطل. چون حجت آن به آن لازم داری. الان صبح شک داشتی این آب نجسه یا نه، قاعده طهارت چنین کرد. ظهر شک داری این آب نجسه یا نه، باید قاعده طهارت چنین کرد. اگر مثلا شارع ظهر بفرماید آقا من قاعده طهارت را القا کردم، ظهر نمیتونی دیگه تو این کاسه را بخوری، نمیتونی وضو بگیری. میگه آقا صبح پاک بود. خب ولی صبح پاک بود، الان چی؟ الان پاک نیست. وقتی که حجت لحظه به لحظه لازمه، حدوثاً و بقاءاً لازمه، به شما میگن آقا خب این آقا که بیچاره نمازش را مقلد شیخ انصاری بوده، حالا از حوان روزگار شیخ انصاری مرده، نوبت به تو رسیده. خواهی که میگه حال شیخ انصاری رو سر ما، ولی شیخ که مرد. وقتی که دیگه مجتهد مرد. این نمیشه که تا حرف بزنی میگه آقا فلانی نظرش این بود، ما فلانش مرد دیگه تمام شد. اونی که موت و حیاتش فرقی نمی کنه، او امام معصوم علیه السلام، او کلامش حجت است الی یوم القیامه. ولی مجتهد مرد دیگه، اون وقت یه نظری داشت خود داشته تمام شد، یه وقتی مرد دیگه. خب این در ما نحن فی میه مال رو قاعده طهارت. آقا ساعت 8 علم به نجاست احد الانائین داشتیم، قاعده طهارت گفت که ساعت 8 اناء غربی پاکه. خب اناء شرقی میگه آقا من هستم، منم مشکوکم، میگیم تعارض میکنی که ساقط میکنی. ساعت 9 که ملاقات حاصل شده، خب باز من میرم اناء شرقی را بخورم، اناء غربی را بخورم. کجا آمدی؟ میگه آمدم شرب کنم. شاید نجس باشه، قاعده طهارت. اون باز قاعده طهارت. شما میگی آقا این قاعده طهارت مرده، اون قاعده ساعت 8 بود، قاعده ساعت 9 که الان میخواد جاری بشه، اینکه اون وقت نبوده که اصلا. خب الان میخواد جاری بشه، اناء شرطی میگه منم اصلا، ملاقی میگه منم اصلا، ملاقی میگه منم اصلا. میگه آقا تو که نبودی، میگه من ساعت 8 نبودم، منو که اصلا من ساعت 8 نبودم، ساعت 9 که هستم. خب اگر کسی بیاد بگه نه شما مطلب رو درست تقریب نمی کنی، میخوای به شما تقریب کن، به شما تقریب کن. میگه آقا ساعت 8 شما احتمال میدی این اناء غربی نجس باشه؟ بله. همین ساعت 8 احتمال میدی ساعت 9 باز نجس باشه؟ بله. همین ساعت 8 باز احتمال میدی این انا در ساعت 10 نجس باشه؟ بله. میگه ها، قاعده طهارت در انا، در این اناء غربی فقط برای نجاست ساعت 8 جاری نمیشه، این جاری میشه برای نجاست الی ابد تا هر وقت این کاسه باشه. شک الان مشکوک در آینده. الان اگر یک زنی نمیدونه فردا حیض میشه یا نه، حیض مال فرداست، شک در حیض فردا امروز داره، امروز اصل جاری میشه نسبت به فردا، نه اینکه این زنه الان آمده میگه آقا، بعد مرجع تقلید بگه خانم ببخشید شما برو فردا بیا، وقتی هم بیایی که دیگه حیض شده باشه. چرا؟ میگه چون من میخوام استصحاب جاری کنم، فردا باید استصحاب جاری کنم. اون زنه میگه بابا ما رو ببین از کی تقلید میکنی تو رو با خدا، ما که زنیم حالیمون نمیشه، میدونیم بابا شک امروزه، مشکوک فرداست. طهارت ساعت 9 و 10 و 11 و 12 الان مشکوکه، لذا این قاعده طهارت تا آخر الان جاری میشه، تعارض میکنه، تساقط میکنه. خب بسیار، شما ساعت 9 میگی آقا قاعده طهارت در اناء غربی، میگه قاعده طهارت مرده، اصل مرده که زنده نمیشه. میگی آقا ساعت 8 مرده، اشتباه دارم اینه، قاعده طهارت در ساعت 9 هم مرده، قاعده طهارت در ساعت 9 در ساعت 8 مرده، همین قاعده طهارت مرده. خب میگیم آقا دیگه راضی شدی آقای خویی؟ بله، بهتر از این تقریب خلاصه ارزم به حضور شما لیس قرآن برای عبادان. حالا بگیم آقای خویی بسم الله الرحمن الرحیم، مسئلتون اگر شارع مقدس بفرماید آقا من قاعده طهارت را در اطراف علم اجمالی قبول دارم، قبلا نظرم تعارض بود ولی الان نه دیگه، من قاعده طهارت را قبول دارم. ساعت 9 میتونه این انا رو بخوره؟ قطعا میتونه بخوره، 100% میتونه بخوره. چطور شد؟ ای که اصلش قبلا تعارض کرده بود، یه الان که تعارض نکرده، الان که تعارض نکرده. میگیم تعارض آن به آن لازمه، جریان آن به آن لازمه، هم درسته اصل ساعت 9 ساعت 8 جاری شده تساقط کرده، ولی باید آن به آن این کار بشه. خب ساعت 9 معارض میشه دوتا، تا قبل ساعت 9 دوتا از تعارض داشته، ساعت 9 3 تا از تعارض داره، اصل در اناء شرقی با اصل در اناء غربی و ملاقیش. اینه شما حل کن، اینه شما حل کن.
همین بیان در بحث مرجع و مقلد هم میاد دیگه، مقلد الان میگه که من تا محبوب مرجع زنده حجیت دارم.
خب نه، اون چون بعد از زنده بودنه، بعد از مردنش دیگه حجت نیست، امر اون تقلید ارزم به حضور شما با این تقریب دومی که کردم، این تقریب دومی که کردم اون نقض مرجع را ممکن آقای خویی جواب بده، بگه فرقش اینه که اون مرجع میگه تا وقتی که من زنده هستم فتوای من برات حجته، بعد از مردن که حجت نیست، لذا اصلا نسبت به الان اون مجتهد فتوا نداده که تو قضا نداری. فتوا داده ولی فتواش برای من حجت نیست. لذا علی رغم این که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و آقای آخوند و دیگران فرمودن که اجزا برخلاف قاعده اولیه دلیل میخواد، ما یک بیانی درست کردیم که نه، اجزا طبق قاعده اولیه، اجزا طبق قاعده اولیه. و همین جهت اگر کسی واقعا تقلید درست بکنه، چون تقلید درست که دیروز بود عرض کردم که تقلید درست 5% از مردم تقلید درست ندارن، 5% از مردم، اونایی که مقلدن، اونایی که مقلدی چی؟ حالا اون شیعه هایی که بیمبالاتن دنبال تقلید نیستن، اونایی چی؟ همینایی که دنبال تقلیدن 5%شون تقلیدشون درست نیست. چون تقلید درست شرطش اینه که باید با میزان شرعی از اعلم تقلید بکن. اگر یک کسی از اعلم تقلید بکنه ولی بدون میزان شرعی، اینم باز فایده نداره. یک کسی بگه آقا من از شیخ انصاری رحمت الله علیه خوشم آمده، دیدم واقعا این ما مقلدش شده، فردای قیامت خداوند سبحان می فرماد بیا کار داره، منم خوشم آمده که یک حالی بهت بدم، برجهت یک حالی بهت بدم. باید هم از اعلم و هم طبق موازین شرعی. کجا؟ 5% مردم هم شاید نباشن که تقلیدشون درسته طبق موازین شرعیه. اینطوری نیست که، ولی اگر طبق موازین شرعی یک کسی تقلید بکنه، اونجا عرضم به حضورشون اجزا ما گفتیم علل قاعده. ولی حالا این بیانی که عرض کردیم طبق مبنای مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، چون می‌خواستیم نقض با آقای خویی بکنیم، عرضم به حضور اونهایی که مثل مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه اجزا را برخلاف قاعده میده. بعد ما این اشکالی که ما اینجا بیان کردیم، خب یه نقضی ممکنه کسی بکنه بگه آقا خیلی خوب، الان من یقین دارم یا اناع شرقی نجسه یا اناع غربی نجسه، یقین دارم. اناع غربی را لقب میزنم میندازم توی کور دیگه، آب و انا و همه از دل برم. انای شرقی رو میتونم بخورم؟ نه، نمیتونم بخورم. چرا نمیتونم بخورم؟ الان انای شرقی کلو شن لکه طاهر، کلو شن لکه حلال. میفرماد این کلو شن لکه طاهر، این کلش املک حلال قبلا تعارض کرده، تساقط کرده، مرده، اصل مرده زنده نمیشه. خب شما چی میگی؟ میگی نباید لحظه به لحظه بمیره، در این لحظه که نمرده. پس همه اطراف علم اجمالی برای ما مثل آب خوردنه، یه لقط میزنیم اون طرف از بین میبریم، این طرف مرتکب میشه. دو تا گوسفند یقین داریم که میته از سوق مسلمین خریدیم، یه گوسفند را از بین میبریم میدیم گرگی چیزی بخوره، اون گوسفند دیگر هم خودمان میخوریم. چرا؟ چون سوق مسلمین دیگه الان بلا معارضه، الان دیگه سوق جایی میشه. یا مثلا الان عرضم اونجایی که اصل برای جواز اکلش باشه، این دوتا کاسه یکیش خمره، نمیدونم کدام یکیه، یکیش رو پرت میکنیم اون یکی دیگه رو به کلوشن لکه حلال استصحاب عدم خمریت میخوریم. چی میگی؟ جایزه؟ نه جایز نیست. چرا؟ اگر کسی بخواد ملاقی بعضی اطراف را درست بکنه اینجا گیر، کسی بخواد اینجا را درست بکنه ملاقی بعضی اطراف را گیر میکنه. اینه که عرض کردیم چجور میشه فنیاً اینا را جمع کرد. این بعید میدونم کسی باشه که بگی من بلدم و عرضم به حضور شما درست میکنم، این فکر نمیکنم. مگر اینکه کسی بیاد بگی آقا در اون یک انایی که از محل ابتلا خارج میشه میندازی توی دریا، از انای دیگه اجتناب لازمه، سیر اقلاست. اقلا بین ملاقی و بین او فرق قائل میشه. خب این اشکال نداره، اگر واقعا اقلا فرق قائل بشه ما هم فرق قائل میشیم، ولی تو دستگاهی که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه درست کرده رو اون دستگاه اینا رو نمیشه پیش برد و جواب داد. آقای نائینی فرمود آقا اجتناب از ملاقی لازم نیست، قاعده طهارت در ملاقی جاری میشه بلا معارض. چرا؟ چون قاعده طهارت در ملاقی اصل مسببیه، قاعده طهارت در ملاقا اصل سببیه، عند تعارض اصل سببی مقدمه، اول اصل سببی جاری میشه، تا اصل سببی باشه نوبت به اصل مسببی نمیرسه. الان من چرا شک دارم این عبام نجس شده یا نه؟ چون نمیدارم این کاسه آب نجس بوده یا نه. قاعده طهارت در کاسه آب میگه عباد پاکه. کی نوبت به قاعده طهارت در این عبا میرسه؟ وقتی که قاعده طهارت در کاسه آب از بین بره. شما چی میگید؟ شما میگید آقا من یقین دارم یا اناء شرقی نجسه یا اناء غربی. بسیار، اناء غربی ملاقی داره. شما بعد میگی قاعده طهارت در اناء شرقی و قاعده طهارت در اناء غربی و ملاقی اناء غربی هر ستا با هم جاری میشن، تعارض میکنن، تساقط میشن. آقای نائینی میفرماید قاعده طهارت در ملاقی تعارض نداره. چرا؟ چون تا قاعده طهارت در اناء غربی که ملاقاست سرپایه که نوبت به قاعده طهارت در ملاقی نمیرسه، چون جانشینه. کی قاعده طهارت در اناء غربی که ملاقاست از بین میره؟ وقتی که تعارض بکنه با قاعده طهارت در اناء شرع. قاعده طهارت در ملاقی کی بلند میشه؟ وقتی که قاعده طهارت در ملاقا که اناء غربیه تساقط کرده باشه. خب اگر قاعده طهارت در ملاقی بلند شه، قاعده طهارت در اناء شرقی هم بلند شه. میگه تو از کجا آمدی؟ میگه من هستم. میگه تو کجا هستی؟ تو که جنگ کردی تمام شده رفته، تو که دیگه الان محلی از اعراب نداری، الان نوبت منه. لذا فرموده قاعده طهارت در ملاقی چون در طوله جاری میشه بلا معارض و تساقط میکنه. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه ای کبرای آقای نائینی را قبول نداره، لذا با آقای نائینی اشکال میکنه، اشکال کرده. تأمل بفرمایید، مراجعه بفرمایید، ولی الکلام تتمتون انشاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.